جلسه هفتم پنجشنبه 21 تیر ماه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابین هستیم. سلام عرض کنم خانم و آقایون. حساب لطف فرمودین تشریف آوردین، خیلی متشکرم. امیدوارم که این جلسه هم همه جلسات که ما سبقا تشبیه هم جا صحبت میکنن برای همه ما ها قابل استفاده باشه. ناگفته پیداست که قابل استفاده بودن یعنی این که ما رو همه حرفاش تعمق کنیم و سعی کنیم که صاحب بینشی بشیم که اون بینش در رفتار ما تأثیر گذار باشه، مگر اینکه دانستن و دانش هیچ طرفی بسته نمیشه و فقط در حد این که میدونیم هست. امیدوارم این دانستن طریق توانستن بشه و یه جوری رد بپنی حرفای هر حرفی های مصفا در زندگی ما، در جای جای زندگی ما دیده بشه، در جای جای زندگی وقتی صحبت میکنیم، وقتی حرف بزنیم، وقتی ترافیک هستیم، وقتی مسواک میزنیم، وقتی درس میدیم، در هر جا حس کنیم که زندگی داریم میکنیم، لطافت توشه، زندگی توشه و از خشم دور هستیم. این آرزویی است که من به شخص و برای همه عزیزان که جا تشریف میارن از صمیم قلب دارم که دعا میکنم که انشاءالله این اتفاق برای همه ما بیفته. اجازه فرمایید که بعد از مقدمه بریم سراغ صحبت‌های آقای مصفا و طبق معمول ایشون صحبت خواهند کرد. دوستان اگه سوالی دارن میتونن بنویسن، در اون خدمتشون میکنیم. هر آنچه که صلاح دونستن جواب میدم، وگرنه سعی میکنم که جمع‌بندی کنم و یه دفعه بعد بخصوص سخنرانی مجموعه صحبت‌ها رو خدمتتون عرض کنم. من دیگر از خواست ندارم. شما بفرمایید.
توی یکی از سوالا نوشته بودن که تو چرا مثال ها یک نواخت مکرره، مثلا همش این مثال رو میزنی که انسان ها احساس حقارت مثلا میکنه. من برای این که توی مثال ها پیچیده نشیم سعی کنم که مثال ها محدود باشه، لزومی نداره که هر بار انسان یه مثال جدید بزنه. و اون وقت حسن این کار اینه که خود شما پیدا کنید، پیدا میکنید. چند روز پیش من توی جوانی هستم، دیدم یه خانمی از توی پاساجی آمد بیرون با من آشنا بود، البته جز شما ها نبود، از شما ها نبود، خانم خیلی عیا بود، خیلی ثروت من و عیا. بعد دیدم که این میخواد همچین یه رفعه چشمش رو من افتاد، میخواد من نبینه، اینگار از دست من مثلا در بوده. بعد من سلامه کرده دیدم آمد جلو، یه جا کفش دمپایی خاشه، دمپایی ها که تو خوره میپوشن، یه این به قطع سرخ شد که حد نداره. گفت که آقای مصطفا ببخشید، من کفشام رو گذاشتم که چی کرد این کفشام راحت‌تر اینا رو پوشیدم و اینا کفش دیگر دارم، کفشام نو خوب هم گذاشتم که چی کرد و وسط از گردم در اون کفشاش از تو که بکس در اون بشید که نگران اینقدر نگران این بود که حالا من فکر میکنم این بنده خدا همیشه با کفش دمپایی میاد تو اختیار اون تو کوچه. والا به نظر کفش دمپایی خیلی بهتر از کفش این کفشای مثلا پشت بلنده که خانم آباش را میدن، چقدر سخت باش را رفتن. یه موضوعی که سعی کنید خودتون پیدا کنید، فراوون پیدا کنید، لحظه به لحظه، لحظه به لحظه زندگی ما پر است از این نگرانی ها، از این وقایع که پیش میاد. یه به مناسبت کفش، من بعد از اونی به این موضوع فکر کردم که ما موقعی که بچه بودیم یک کفشی بود به نام کفش جیر. وقتی باید اونجا میرفتن جیرجیر صدا میکرد. یکی از آرزوهای ما این بود که کاش یه همچین کفشی داشتیم. بعد میخوام اینو بگم که آرزوهای زمان کودکی نشانه وجود هویت فکری نیست. هویت فکری پوچه، ولی اون آرزویی که من دارم اینجا کفشی جیر داشته باشم در سن 7 سالگی هیچ مانعی نداره. این هم یک موضوع. موضوع دیگر این که من فکر میکنم یک کتاب نوشتم، یک اصطلاحی هست در روانشناسی به نام فرافکنی یا پروجکشن، یا این از اصطلاحاتی که کارل هورمای دقیق به کار برده میگه اکسترنالایزیشن. معنیش اینه که من اگر مثلا درونم احساس ملالت میکنم، به نظرم میرسی که زندگی ملالت آوره. اگر احساس حقارت میکنم، احساس هم اینه که عوامل برونی دارن منو تحقیر میکنن. یعنی که اگر من آدم ترسوی باشم، افرادی که دارن خیابون میرن اینا رو عوامل تحقیر تصور میکنم. اینا همه به علت ترکیزه و ترکیز معنای خیلی وسیعی داره. حالا علت این که من رو مطرح کردم این که میخوام بگم، تصوری که ما از بهشت داریم یا جهنم داریم یا خدا داریم، غیر از اون واقعیت حقیقت خدا، غیر از بهشت واقعیه، غیر از جهنم واقعیه. من اینو به این جهت میگم که اگر مطلبی در باره بهشت و جهنم گفتن، شما فکر نکنید که مثلا این نفی بهشت یا جهنمه، نفی اون باستاب ذهنی ما انسان هاست. من مثلا نمیدونم، حالا فرض کنید که جهنم واقعیتش چیه، من نمیدونم، ولی معمولا ما فرض کنید که چون خشم داریم فکر میکنیم که جهنم یک جاییه که به قدر انسان رو آزار میدن که حد نبره. این باستاب خشم خود من انسانه. حالا ممکنه در اونجا هم خشم وجود داشته باشه، ولی خشمی که من در ذهنم متصورم غیر از اون خشمه. یه نفر یه تشبیه زیبایی در این رابطه رو برده، اون اینه که من یک چراغ با یک چراغ قوه که شیشهش قرمزه، شیشه چراغ قوه قرمزه، یه نور میتابانم به صورت شما، بنابراین صورت شما رو قرمز میگیرم. حالا ممکنه صورت شما واقعا هم قرمز باشه، اما اون قرمزی که من در صورت شما میبینم باستاب این شیشهی که خودم چهره شما انداختم. در جهنم ممکنه خشونت وجود داشته باشه، ولی اون خشونتی که من متصورم برای جهنم باستار ذهن خودم. و همینطور بهشت، من مثلا فکر میکنم که بهشت جاییه که یک قصد به من میدم، خب این باستار آزمندی خود من انسانه، من قصد رو بخوام چکار کنم توی بهشت؟ فکر میکنم که چون اینجا مثلا اگر من یک قصدی داشته باشم یه اتاش رو خودم میشم دخشم اجاره میدم و میگیرم این زربان، توی بهشتم نیاز دارم به این که یه قصدی داشته باشم با مثلا اتاقهای متعدد، میخوام چکار کنم؟ دیگه یه درخت کافیه برای من فکر کنم تو این دنیا هم برای من کافیه. منتها آزمندی ما انسان ها این باستاب ها رو، این آزمندی ها رو به بهشت دنیای دیگر هم منعکس کرده. این رو من گفتم برای اینکه در خیلی از زمینه ها مسائل پیش میاد که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که باستاب ذهنی ما فرق میکنه با اون واقعیتی که هست. مثلا اگر من میگم که پیامبر اسلام منظورشان از فلان مطلب فلان موضوعه، این ممکنه باستاب ذهنی خود من باشه. نه اون چیزی که مورد حقیقتی که مورد نظر است. و اما موضوعی که اون رو میخوام دربارش یه مقدار مفصل صحبت کنیم این که آیا ما واقعا این امکان برامون وجود داره که به رهایی برسیم یا وجود ندارد. یکی از خصوصیت های هویت فکری یعنی که من فعلا دو خصوصیت از خصوصیت های هویت فکری رو ذکر می کنم تا بریم با این دو خصوصیت ما باید چیکار بکنیم. یکی از خصوصیت های هویت فکری که قرآن خیلی بهش اشاره کرده تأکید کرده روش اینه که کل هویت فکری یک دروغه. میگه این انسان ها دروغگوی هم یعنی دروغگویی جزء خاصیت وجودیشون به عبارت دیگه هویت فکری که حاکم بر این هاست این دروغه. عبارت دیگری که مترادف با اینه و برای تأکید اینه باز قرآن می‌فرماید که اینها هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردند. تار عنکبوت یعنی توهم، یعنی هیچ، یعنی خیال و تصور. حالا سؤال اینه که ما میتونیم از این دو پدیده یعنی از این هستی تارنکبوتی و از دروغ رها بشیم و چرا توجه نمی کنیم به این که ما میگیم قرآن میخوانیم قرآن رو قبول داریم اسلام رو قبول داریم. اگر قبول داریم چطور توجه نمی کنیم به این که قرآن می فرماید که موتو قبلا تمیتو بمیرید قبل از اینکه بمیرید، یعنی به مرد منظور مرد جسمانی نیست بلکه مرد بر خوده و خود عبارت است از همین دروغ ها یا هستی تارنکبوتی. آیا ما می تونیم رها بشیم یا به عبارت دیگر بمیریم بر این خود تار عنکبوتی؟ اگر نتوانیم بمیریم معنیش اینه که ما مسلمان نیستیم، ما یک پدیده دروغ با خودمون حمل میکنیم که بنیانش دروغه. وقتی قرآن میفرماید که اینها دروغ هستن منظورش این نیست که در موقع خاصی دروغ میگن، مثلا اگر ایمان ندارن میگن ایمان داری، اگر مسلمان نیستن میگن مسلمانی، اگر مثلا متکبرن میگن متواضعی. میگه هستیشون دروغه، کل زندگیشون به دلیل اینکه از یک هستی دروغ ساخته میشه دروغه، مبتنی بر دروغه. اگر از روی فرمت باید چند دقیقه صرف کنم
خانم نظری اگه بچه ما اونجا هستن هم یه چایی دوستن واسه روزه خوبه هم بخشن
در این فصل اگر کسی سوالی داره بیاره تا نگاه بکنن آقای دکتر خالقی بعد مطلب
به هیچ وجه منتقد به همه اندیشه نیستم، یعنی نمیرن کتابی رو بخونن، این کتاب اون کتاب اون کتاب مجموعه صحبتاشو بشه سخنران، اصلا اینجوری نیست.
حالا از صادق باشم همین نوری نمیشه. کتابی از من نکن تمام زندگی انسان حول این دو مسئله اساسی دور میزنه، یا اینکه بر اساس این دو مسئله قرار داره. یکی اینی که زندگیش و هستیش بر توهم یا همون به اصطلاح قرآن تار انجمون بنا شده. یکی هم ما تمام ارتباطات ما دروغ، دروغ در معنای خاص. فرض کنید که حافظ میگه که ساکنان حرم ست عفاف ملکوت با من راه نشین باره مستانه زد. خب اینو حافظ تجربه کرده، ما کاری به حافظ نداریم، اونقدر تحتی نیستی گرگیم اونم تجربه نداریم. من انسان برای چی اینو میخونم و هزارها شعر مردیم، من اصیلا برای چی حافظ رو حفظ دارم، برای چی فردوسی رو حفظ دارم، برای چی مولوی رو حفظ دارم؟ آیا این یک ارتباط دروغ با خودم نیست؟ حافظ بسیار بود این رو تجربه کرده که با ساکنان حرم ست عفاف ملکوت باره مستانه زده. به من چه؟ چه ارتباطی به من داد؟ علت این که ما انسان ها مدام در جستجوی این گونه دانش های دست دوم هستیم و به عبارت دیگر در جستجوی دروغ های هستیم و از دروغ ها برای خودمون هویت میخواییم بنا کنیم، ارتباط با اون پوچی داره، ارتباط با این مسئله داره که ما بنیان هستیمون بر پوچیه. ما از یک سو اسیر جهل، اسیر نادانی، اسیر چیرگی درونی هست. حالا فکر میکنید هرچی بیشتر دانش بیندوزی، دانش از این قبیل که حافظ شعر گفته و من تمام دیوان حافظ رو حفظم که چی بشه؟ چرا من باید حفظ باشم؟ این به دلیل این که درونم پوچه، درونم تیره است. فکر میکنم مطالعه اشعار حافظ به من یک شخصیت میده، یک ابهت میده، حالا اینکه من کورم به من هیچ آگاهی نمیده. آگاهی یک امر درونیه، یک امریه که با رفع هویت فکری یا با رفع توهمات خود به خود وجود داره و در اون صورت من نیاز به حافظ ندارم. خودم یه حافظ جوهری، حافظی که جوهر حافظ در وجود خودت هست، ولی الان من واقعا برای چی میخوانم که ساکنان حرم ستر افاق ملکوت با من راه نشین باقی مستانی زدن؟ من دروغ نمیگم، دروغه. برای چی میگم؟ برای چی نمید باید تکرار کنم؟ و تمام زندگی من حول همین معنا دور میزنم، یعنی که حول دروغ های مبتنی بر گفته های دیگران، نوشته های دیگران. یکی از خصوصیت های دیگر هویت فکری اینه که محتوا نداره، پوچه بود، مبتنی بر تار عنکبوته. این رو به این جهت میگه که به درد ما میخوره و مطرح میشه بارها، برای آخرامون مطرح شده و باز هم مطرح میشه و من تجربه کردم. نمیدونم این رو تجربه کرده اید که ما به محض اینکه با یه نفر داریم بحث میکنیم مثل توپ با هم دیگه رفتار میکنیم، مثل توپ این کلمات رو به طرف هم دیگه پرتاب میکنیم. یعنی اینکه من مثل اینکه از قبل خودم رو آماده کردم که به محض اینکه شما گفتید مثلا مولوی منظورش از فلان شعر فلان چیزه، من گفتم این شما بتوپید به و بگید این نیست منظورش. چرا ما باید اینطور باشیم؟ چرا مکس نمی کنیم؟ چرا آرامش نداریم؟ چرا تحمل نداریم؟ من فکر می کنم اگر بخواهیم یک پاسخ خداپسندانه به یک مسئله بدیم، اینطور نیست که به من منتظر بشن به من زنی که حرف از دهن درمان بگم نه اینطور نیست، اونی که من میگم درسته. من یه موضوعی میخوام بگم که شاید مبالغه ببرید، ولی اگر ما بخواهیم پاسخ یک مسئله رو خداپسندانه بدیم، واقعی بینانه بدیم، من فکر کنم بعضی از مسائل هزار سال طول بکشه و ما پاسخشو بدیم. کما اینکه من الان مثلا از شما این سوال رو میپرسم که چرا بعد از اینکه قرآن فرمود که موتو خفلان تموتو بمیرید قبل از اینکه بمیرید، چرا نموتید؟ آیا جواب شو میدونید؟ هزار سال طول کشیده به انسان هم نموردن، به علتش رو هم نمیدونن، من شما هم نمیدونم، بعد از ما هم نخواهند دانست که چرا نمیدونن. پس چرا ما اینطور هستیم که به مثل این که یه نفر یه حرف میزنه میتوپیم به طرف؟ بگذار آرام باشیم. یکی از راه های رهایی از خود آرام گرفتنه و تواضع. تواضع به این معنا که من انسان پوچم، من انسان اسیر جهلم، هویت فکری به تعبیر قرآن عین تار عنکبوته، عین جهل و نادانیه و ضمناً عین پوکیه. من هم پوکم و هم در تیرگی درون خودم گم شدم. و یکی از دلایلی که ما مثل توپ میپریتونه به هم دیگه اینی که به نظرم یک جایی گفتن که هویت فکری جرأت یک لحظه تعطیل ماندن رو نداره. یعنی اینکه اگر شما مثلا به من بگید که این حرفایی که تو داره میگی مهمله، من اگر نیم ساعت جواب شما رو ندم، آنچنانه که در این نیم ساعت انگار هویتم تعطیل شده، باید حتما بلادرک جواب شما رو بدم. احساس میکنم که اگر جواب شما رو ندم چیزی ندارم، درونم خالیه، بنابراین باید جواب شما رو بدم و بلادرک هم بدم. ولی اگر ما این تجربه رو بیاموزیم، یاد بگیریم که هیچ موضوعی رو بلادرنگ پاسخش رو ندیم و نمیتونیم بدیم، من انسانی که اسیر هویت فکری هستم و در چیرگی های ذهن خودم گم شده ام، با چه ثابته ای به شما میگم پاسخ سوال تو اینه، پاسخ سوال حافظ اینه، من از کجا بدونم که من منظور حافظ اینه، من انسانی که درون خودم گم شده ام. و چقدر زیباست که از موضع سفید نگاه کنیم، یه تناقضی در اینجا وجود داره. ممکنه که من از شما یه سوالی بکنم و شما بلادرنگ جواب بدید. این میتونه هم ناشی از اون تعصب مربوط به هویت فکری باشه و هم میتونه ناشی از این باشه که شما هستی رو روشن میبینید، هستی رو پاک میبینید. یعنی اینطور نیست که همیشه انسانها اسیر تیرگی باشن. بعضی از انسانها اسیر ذهنشون روشن میبینه و این مورد فرق میکنه با اون موردی که ما اسیر تیرگی درون خودمون هستیم. و امیدوارم که حالا که این رو گفتم سوء استفاده نکنیم و بگیم که من از اون کسانی هستم که ذهنم پاکه، ذهنم سفیده، اون کیفیتی رو داره که مولوی میگه ای برادر موضع ناکشته باش، دفتر اسپید نابندشته باش. اگر ذهن من دفتر اسپید نابندشته باشه، حقایق زندگی رو به روشنی میبینه و بلافاصله میتونه جواب بده. شما اگر از من بپرسید الان اینجا روشنه، میگم بله روشنه، الان روزه، بله روزه. این فرق میکنه با اون موردی که من اسیر هویت فکری هم، اسیر چیدگی هم، اسیر پوچی هم و مجبورم که بلادرنگ جواب بدم و میترسم اگر یک لحظه تعمل کنم بدون هویت باز بمونم. یکی از عواملی هم که سبب میشه ما در پاسخ دادن دیگر اونقدر شتاب داشته باشیم، اونقدر عجله داشته باشیم، خشم. پشت روابط ما خشم وجود داره. من باید هرچه سریعتر و زودتر و قویتر بهانه پیدا کنم تا خشمم رو ارضا کنم. نفس بیان شما بهانه به دست من میده تا خشمم رو ارضا کنم. یکی از کیفیت هایی که جامعه فرد رو اسیرش میکنه اینه که او رو اسیر تضاد میکنه، انسان رو اسیر تضاد میکنه. این رو قبلا توضیح دادیم. برای اینکه تنها در صورت تضاد، در صورت متضاد بودن ساختار هویت فکری، هویت فکری قابل استمراره. یک چیز به دنبال یک چیز دیگری باید بدن. مثلا من به خودم میگم آدم خصیصی هستم، باید سخاوتمند بشم. آدم حقیقی هستم، باید متشخص بشم. آدم بی‌عذری هستم، باید باعذر بشم. در این دوگانگی که هویت فکری قابل استمراره، در صورت یگانگی قابل استمرار نیست. حالا سوال اینه که خود من جامعه این دوگانگی رو به من تحمیل کرده، الغا کرده، ولی من که آمدم اینجا نشستم و میخواهم از خود رها بشم، چرا دست از این دوگانگی بر نمیدارم؟ چرا دست از تضاد بر نمیدارم؟ علتش اینه که از لحظه‌ای که شروع میکنه جامعه به تحمیل علارم و ارزش‌های اجتماعیش به فرد، یک تمهیداتی در کار میکنه. جامعه به من میگه که تو اسیر تضاد نیستی، تو میخواهی از یک موضعی به یک موضع دیگری حرکت کنی، به عبارت دیگر تو میخواهی در طریق تکامل، در طریق تعالی حرکت کنی و من جامعه به تو پدیده‌ای رو دادم به نام اراده. اراده رو در اختیار تو داشتن برای اینکه از یک موضع به موضع دیگر حرکت کنی. این یک عامل، یعنی یکی از علت که من دست از این حضاب ها برمیدارم و حرکت میکنم مدام اینه که جامعه بهم گفته که تو اسیر تضاد نیستی، از موضع حقارت میخواهی به سوی تشخص بری و اراده هم پشتوانه شد و من در اختیارت قرار دادم. پشتوانه دیگری که جامعه میگه من به تو دارم ملامته. جامعه به من میگه که خودت تو ملامت کن، منتها اسمش رو جامعه ملامت نمیذاره، میگه که میل پیشرفت داری و چون میل پیشرفت داری نباید اون چیزی که هستی بپذیری. یعنی اون چیزی که جامعه داره به من الغا میکنه در حقیقت ملامته، منتها خودش میگه که نه تو وقت چیزش نیست، فقط میخوایی پیشرفت کنی و برنامه خودت تو شروع کن به ملامت کرد. من یه چند رازه دیگه دوباره آرام بگیرم. کتاب نامه بی ندیدن نوشتم که یه رفراندوم کردن. میدونید رفراندوم که چیه؟ از تعداد زیادی افراد پیر پرسیدم که اگر شما یک بار دیگر از 70 سالگی 80 سالگی برگردید به 5 سالگی و بخواهید این مسیری که یک بار طی کردید از نو طی کنید و همین گونه طی کنید که این بار طی کردید، آیا حاضرید؟ فرض کنید یک مدت موافق بشری به من میگه که مصطفا من این توانایی رو دارم که تو رو برگردونم به 5 سالگی، از 74 سالگی برگردونم به 4 سالگی، فقط شرطش اینه که آنگونه باید عمل کنی، آنگونه احساس کنی، آنگونه زندگی تو پیش ببری که دفعه قبل پیش بردی. آیا حاضری؟ من یه همه پرسی کردم از مثلا حدود 10 پیرمرد پرسیدم، باور کنید که 90 نفر بیشتر گفتن خدا نصیب گرگ بیابان نکنید زندگی که بر ما بدن. ما حاضر نیستیم یک روزش تکرار بشه. و آیا این نباید برای ما یک نوع هشدار باشه؟ انسانی که الان 20 سالته، تو فرض کن همون آدمی هستی که بهت گفتن که به 70 سالگی رسیدی و بهت گفتن برگرد به 20 سالگی. هر روز از خودت سوال کن که داری چگونه بگذرانی. آیا غروب که میشه پشیمان نیستی از اینکه امروز تو اینگونه گذراندی؟ با 70 سال تو این گونه گذراندی؟ من که اگر بهم بگن که حاضرین 1000 سال عمر بدی به شرط اینکه همین گونه که این بار گذشت بگذرونی، میگن یک ساعتش هم نمیخواد. خیلی سخت، خیلی به ما سخت گذشت، در پوچی گذشت، در بدبختی و دلهوره گذشت. ما مدام در دلهوره به سر میبریم. در باره مؤمنین قرآن می فرماید که در اینها ترس و حزن وجود نداره و در ما به ما میگن منافقین یا فاسقین. پرد میگه ما پرد ترسیم و پرد حزن. علتش اینه که وقتی به گذشته میاندیشیم، وقتی یه گذشته میدونیم، میبینیم این که تمامش در پوچی و بدبختی گذشت. وقتی هم به آینده میاندیشیم از آینده میترسیم. من نمیدونم فردا موفق خواهم شد یا نه، فردا به شهرت خواهم رسید یا نه، فردا به پول خواهم رسید یا نه. زندگی ما یا در گذشته میگذره و نتیجه تر مبتنی بر حزن و اندوه و افسوس و حسرت و غمه، یا در آینده میگذره که مبتنی بر ترسه. و ما متاسفانه همه اسیر این مسئله، این کم مسئله ای نیست. آیا ممکنه یه تجدید نظر بکنید در زندگیمون؟ همه تجدید نظر کنید. یعنی به خودمون بگیم آیا میخوای مثلا 20 سال 30 سال 40 سال دیگه زندگیت رو همون جوری بگذارونی که در گذشته گذشته؟ آیا واقعا شما از زندگی گذشته‌تون راضی هستی؟ چه جوان چه پیر راضی نیستی؟ منم راضی نیستم، شما هیچ کدوم راضی نیستی؟ به این بدبختی از این نیست شما راضی؟ شما آمدید؟ اولا از جمعه فرمایید اگر راضی این آمدید بیدید چه کار کنید؟ ولی معذره راضی داره؟ ببینید شما اولین کتاب خب اجازه بفرمایید.
اگر تمام مردم دنیا را جمع کنم بگم
خوش
بسته
گوش کن اولا اولا شما مشمول هم چند در کتابی هستید که مثل توپ میخوان حرفاشو پرد کنم اجازه بفرمایید بعدا را حرف کنم حرف من حاضرم حرف همون پرد بزن
اجازه فهمید که
اجازه بفرمایید که یه سوالی بکنم
باشش نمید شما رو به خدا سپردیم خیلی متشکرم خدا عذرخواهی میکنم اجازه فرمید خدا حافظ شما خیلی لطف فرمید خدا حافظ شما بقیه
من میخواستم از آقای ناقا بپرسم اگر کتاب اول رو خوندی مثلا تفکر رضایت رو خوندی و احساس صد در صد رضایت میکنی دومی رو برای چی خوندی؟ برای چی خوندی دومی رو؟
آقای مصطفی اینجا بحث عوض کنیم سواب کنیم
من قبلن مثل اینکه گفتم شما به من میگید که مصطفی تو موجود حقیقی هستی، تو موجود بدبختی هستی، تو موجود متظاهری هستی، تو موجود دروغگوی هستی و من میرم درون خودم میبینم اون چیزی که شما میگید نیستم، یعنی حقیر نیستم، بدبخت نیستم، ناشاد نیستم، از زندگیم راضیم. در این صورت حرف من برای شما چه بُعد منفی داره؟ بُعد منفی حرف من چیه؟ من به شما میگم شما ناشادی، شما چشمتون کپه، شما یه چشم دارید، حالا اینکه شما دو چشم دارید حرف من کجاش منفیه؟ ولی اگر من به شما بگم شما ناشادید و خدایی نکرده ناشاد باشید اومد حرفا برای شما مفیده، چرا ما اینقدر حساسیت داریم نسبت به اینکه بگیم فلاکت منفیه؟ آیا من واقعا حرفا منفیه و یا نه این واقعیت نیست؟ آیا ما بچه هامون رو خوب تربیت میکنیم؟ کریشنامورتی توی یکی از کتاباش نوشته که بچه مثلا 5-6 ساله آمد تو اتاق ما داشتیم بحث میکردیم، این بچه سرش گذاشت روی زانوی من رو به خواب همه میفرو رد و من داشتم میاندیشیدم که این کودک نیز راه دراز بدبختی را در پیش خواهد داشت. همه ما راه دراز بدبختی را طی نکرده ایم و هرکنون هم در مسیرش نیستیم و طی نخواهیم کرد. آیا از همین لحظمون راضی هستیم؟ آیا از فردامون نمیترسیم؟ چرا ما اینقدر حساسیت داریم نسبت به هشدارها؟ فرض کنید تمام حرفهای من چرت و پرت مزخرف میگم انسانها بدبختن، حالا که انسانها بسیار خوشبختن، این چه ضرری داره؟ به چی ضرری؟
من یه عرض دیگر ببخشید شما این صورت چه رو بخواید شما از در موضوعیست که دستگاه مصطفی مطرح میکنن راجع به این که به اصطلاح ما انسان ها از گذشته خودمون پشیمانی، نصف عمرت ایشون هم نمیگم مولانا میفرماید که نصف عمرت در پریشانی رود نصف دیگر در پشیمانی شود. این حس ممکنه به همه دست داده باشه اما الزاما امیدوارم که ما این برداشت نکنیم که زندگی اینقدر کدر تیره سیاه و سنگین به هیچ وجه نداره، اینجوری نیست و اون چی که هست این که آن که جان در روی او خندد چو قند از ترش روی خلقش چه گزد. از وجود ما بازم عرض میکنم یک عشق، یک زیبایی دائما سرشار بالا میاد و ما نباید با این قهرامون، با این سنگینیامون اجازه بدیم که اون زندگی زیبا از ما بالا نیاد. اگر شما خشم نداشتید و تفکر زاید رو خوندید، چرا دوباره آگاهی رو خوندید؟ به فرض مثال فرمودیم که اگر اون فکر نداشتی رو کنید. من میخوام عرض کنم که من خودم عرض میکنم، جدا میگم تجربه خودم، وقتی من تفکر زاید رو خوندم دهنم پر اثر شد و میخواستم باز هم اثر بیشتری درک کنم از این به اصطلاح اثرستان. حتی بله، من برای این که وقتی آگاهی رو خوندم زندگی شیرین تر شد، وقتی نگاه رو خوندم شیرین تر شد. و این حالا چرا
بپرمیش؟ حرف من اینه که من چشم کردم که سابقا هویت فکری رو به این تشبیه می‌کردیم که در این اتاق یه شبه وجود داره. خب من رفتم و اونقدر توی یک مثلا کتاب، توی یک پیشه عمال اونقدر جستجو کردم تا به این نتیجه رسیدم که این شبهی که من فکر می‌کردم توی این اتاق هست، این وجود واقعی نداره، نیست، واقعیت نداره. بعد از این که من این ادراک رو پیدا کردم دیگه چکار؟
شما فرمودید که جواب ندن، تعمل کنم. بعد اگر از روی هویت فکری بود، من از شما سوال میکردم در شاید دومی چه نوشتیم، در دومی چه نوشتیم.
این واقعیت روشنه که من کشف کردم، دیدم به روشنی که اون چیزی که من واقعیت می انگاشتم یک شبه بوده، تمام شد.